أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العزيز روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وعدلك مهدكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي فإن تعفو عني فبحلمك وجودك وكرمك. بحث در توضیح دعای شریف عرفی امام حسین علیه السلام است. انسان در این عالم همواره به لحاظ مرتبه وجودی خاصی که دارد که خدای متعال برای او قانون معین کرده است در افزارهای مختلفی که می توانند از او سر بزنند، همواره بین دو صفت کلی خدای متعال قرار دارد. که این دو صفت همواره برای انسان ظهور میکنه و در عالم برزخ و قیامت هم به نوعی این دو صفت ظهور و بروز داره. یکی صفت عدل الهی است، دوم صفت حلم است. صفت عدل الهی اقتضا میکنه که علاوه بر این که موجودات و انسان رو با یک سیستم خاصی بیافریند، که این سیستم یک هدف معینی را دنبال می کند. این اصطلاحا این معنا ازش به عدل تکوینی تعبیر می شود که حالا بحث علمی خاصی داره. ما خیلی مختصر بهش خودش اشاره کردیم. چون معنای عدالتی رو که متعارف هست این است که اینطور میگن قرار دادن هر موجود در جایگاهی که ببخشید دانن به هر موجود حقی را که دانن این معنی متعارف عدالته که عمدتا در روابط و نظامات اجتماعی این مسئله مطرح میشه که انسان ها در روابط اجتماعی یک حقوقی دارند. حقوق اینها در هر رابطه ای اون گونه که لازم است اعطا بشه، در روابط خانوادگی، در روابط فرهنگی، دوستانه، اقتصادی و امثال ذلك. حالا چه کسی این جایگاه رو معین میکنه بحث دیگری است، اما این معنا در نظام خلقت خیلی دقیق نیست، چون قبل از افاضه موجود از جانب خود امتحان هیچ موجودی حقی نداره، اساسا مخلوق حقی بر خالق نداره، اوست که به جهت کمال ذاتیش فیضی رو از خودش ظهور میدهد. اتاها فیضی که از اختار ظهور پیدا میکنه خود امتحان با مشیتش و علم ذاتیش هر موجودی رو در جایگاه خاصی قرار میده. این میشود برحال عدل تکوینی به این معنا که نظام متعلی است، هر موجودی در هر جایگاهی که قرار گرفته برای حدد معینی قرار گرفته. حالا به این خیلی تایی نداریم. انسان که در این عالم با خصوصیات آفریده شده است اقتضا میکند آفرینش انسان با این خصوصیات که از جانب خدا متعال یک نظام تشریعی برای او جعل بشه، که این نظام تشریعی در هر بعدی منطبق با اون بعد انسانی از جهت بعد ادراکی یا بعد عملی. این رو اصطلاح میگن عدل در تشریع، که این هم مسلمه، این هم قطعیه. خدا متعال برای اینکه انسانها اون سعادتی را که خودش برای اونها در نظر گرفته که هدف اصلی از خدمت اونهاست اون رو با تمایل و رغبت خلاصه پی بگیرند و یک هشداری هم برای اونها باشه از این که اگر اون مسیر رو دروند به چه توابعی دوچار می شوند یک آزادی را برای تبعیت از دستوراتش و عدم تبعیت از دستوراتش بیان کرده، که این رو اصطلاحا میگن عدل در جزا، اقسام عدل میشوند. که البته ارتباط این آثار با اون اعمال و رفتار از نظر کمی و کیفی برای ما معین نیست، مشخص نیست، ما آگاهی نداریم، آگاهی ما محدوده. اما به هر حال چون او حکیم مطلق است، از این جهت هر حکمی که بکند مطابق با حکمت است. لذا این هم باز یک بحث علمی خاصه اشاره میکنم که صفت عدل از حکمت الهی ظهور میکنه. این خودش بحث مهمی است در مسائل هم اعتقادی و هم به نوعی در مسئله فلسفه اخلاق این مسئله مطرح میشه. بنابراین ما می‌بینیم وعده ها و وعیده هایی در قرآن و در لسان ائمه علیه السلام چه در مناجات هاشون چه در گفتارهای با مردم بیان شده است که خب گاهی این وعده و وعیده ها در عالم دنیا ظهور میکنه، اما جایگاه اصلیش در قیامته. در عالم برزخ هم به نوعی این وعده و وعیده ها ظهور پیدا میکنه به طور محدود، هم از نظر مقداری هم از نظر کیفی. این خصوصیت عالم برزخه، اما ظهور واقعی وعده و وعیده های خود متعال در قیامت. خب امام حسین علیه السلام به خدای متعال عزیم ند و عدل که مهلکی همین کل عدل که مهلکی. این بیانات برای توضیح این فراز از دعای عرفه است. به خدای متعال عرضه می دارن خدایا تو به اقتضای حاکمیتت یک وعده و وعیدهایی به ما دادی و ما هم معتقدیم که این وعده و وعیدها حقه، باطل نیست. لذا در وعی زیارت ماها زد آل یاسین در مواقع مختلف به حق بودن این ها چهار میکنیم اقرار میکنیم. در دعا ها مثلا دعای ابو حمزه هست و وعد کستق و قول که حق، یعنی باید اعتقاد به حقانیت اینا داشته باشیم. خدا به باطل این مطالب رو اظهار نکرده. منتها یک صفات دیگر هم داره خود امتحان که اون صفاتش هم حق است، با شرایط این ها ظهور در مرحله اول برای که کار محکم بشه باید صفت عدل رو به رخ ما میکشه. این وعده ها و وعیده ها این ظهور صفت عدل رو که ما قدم به قدم زندگیمون توجه داشته باشیم. برحال اگر کار خوب بکنیم آثاری برای ما خواهد داشت، آثارم خودش بوده. ما اگه ما بین آثار کار انجام بدیم، نه الان مقتضای همین دستوره آثار روحیه قبل نداره. منطقه اون رو اطاعت میکنی، این آثار خوب برای این است که روح امید در ما در خلاصه زنده بشه.
این آثار ترسناک
و مزدو برای اینکه روح خوف در ما تجلی پیدا کنه. انسان همواره بین خوف و رجا باید حرکت کنه. به هر حال این صفات این رو باید معتقد باشیم که اگر خدای متعال در سر نافرد کنی او رو عذاب کنه حق بشه، چون رابطه عبودی باید برقرار بشه دیگه. خدا آفریده نعمت ها رو داده، برحال استحقاقش هم نداشتیم، این نعمت ها رو تمام عبودیت اختضا میکنه که در اون مسیری که اون قرار داده ما به کار ببندیم. لذا به خدا اونجا لحظه میداند فَإِنْ تُعَذِّبْنِي يَا إِلَهِي فَبِذُنُوبِي بَعْدَ حُجَّتِكَ عَلَيَّ، اگر مرا عذاب بکنی این به خاطر گناهان من است، بعد از اینکه حجت را بتمام کردم، یعنی وقتاً رو روحان رسوندیم، انبیاء و اولیاء رو آوردیم، سفارشات مکرر به من کردن، من ناآگاه نبودم. این قاعده کلیه، هر کس که اگر به آثار ناگوار آخرتی اعمالش برسه، این بعد از اتمام حجت گناهاست. اینو دقت داشته باشید، کسی که خود متعال بهش اتمام حجت نکرده باشه آثار آخرتی بهش متعلق نمیشه. اینو خودش فهمیده. این اگر ندای پیامبری به کسی نرسید به عنوان مثال شخص برحال اون وعیده هایی که در اون دین به صاحبان اون دین پذیرند نگاه اون دین داده شده به اون نمیده، البته به اقتضای دردی که خدا بهش داده یک کلیاتی شخص درد میکنه از خوبی ها و بدی ها، مثل امانت داری خوبه، خیانت در امانت بده. برای هم بوده که حساب باشه پشت کوه قاف هم اگر باشه، اگر کوه قافی داشته باشی ندای پیامبری به شخص نرسیده باشه این رو درک میکنه، دو نفر که با هم دیگه زندگی میکنن خیانت در امانت بکنه این مؤاخذه میشه. خیلی از برحال ترتیب اثرهایی که بر درکهای فطری متردد میشه اگر کسی حجت الهی بهش نرسه خدا رو مؤاخذه نمی کنه. این قاعده کلیه. لذا کسی که حجت بهش رسید هم درک عقلی داره هم درک بیرونی، عقل بیرونی برای او داره، مطالب رو بیان میکنه، معجزه آوردن، کرامات نشون دادن، خب باید بداند که این عذاب به خاطر گناهانشه. بنابراین خدای متعال این حکم رو هم کرده که ما حتی امکان آثار دنیایی را متلطف نمی کنیم بر گناهان بلا فاصله بر انجام گناه. برحال گناهان یک آثار دنیایی هم داره، منتها این رو به خاطر لطفش به بندگان به ما فرموده. این مقتضای صفت حلم خداست، بردباری خداست، برای اینکه این بنده متوجه بشه
و برگرده. و همونطور به مقتضای این صفت طبق روایات فرمودن برای انسان مؤمن یک فرجه‌ای در گناهان خواهد شده از خدای متعال که اون نویسندگان اعمال انسان طبق بعد دوره 3 ساعت تا 7 ساعت فرمودن به این انسان مؤمن مقدرده میشه که این اعمال در پرونده اعمالش ثبت بشه. این مهلت دادن مقتضای صفت علم خدا هست. پس یا کنیم از گردم انسان هموار بین این صفات الهی قرار داره، صفت عقل الهی اقتضا میکنه که قوانین بیان همواره زنده باشه تا لب مرد قوانین هست. وعده به برحال ترتب آثار خوب و ایده به ترتب به آثار ناگوار هست و این وعده در قیامت هم هست. منتها اگر بنده مؤمن رابطه ایمانیشو تان حفظ بکنه به نوعی خودشو در خلاصه شمول یک صفت دیگر خدا متعال قرار میده، اون صفت حلم خدا که خدا متعال نسبت مؤمنی این اهداف رو داره. لذا خدا متعال لازم داره و این تعم و اندی فبه حلم میکن و جود کن و کن. خیلی لطیف مسئله هم صفت حلم و حضرت پیام میکنه. صفت یعنی عجله نکردن و حمله نکردن طرف مقابل که با انسان یک ارتباط نامطلوبی داره، برخورد نامطلوبی داره، خود رو نگه داشتن. جود و کرم یعنی به او لطف کردن. یک کسی به انسان پرخاشگری بکنه، انسان هیچی نگه، فرد بهش بگیم آبرای منزه تدیرهی بکنه به شما. این دوتا صفت رو چرخ داره ظهور میده، یکی هل، دوم جود، هر دوش مطلوبه. منطقه خب یک کلایی داده کالی در بحث خودش من مسئله مسئله بشه که مباسته اخلاقی خاصه ما اشاره میکنی. در رابطه با مشمول صفات جمال الهی قرار گرفتن چند نشنه که انسان در جهت حفظ ایمان و رابطه عبودیش باشه، نخواد این رابطه عبودی رو به طور کلی به هم بزنه. این اگر باشه یک زمینه به قول معروف آشتی رو با خدا برقرار میکنه. متاها صفت این بخوره متاها نسبت به افراد و نسبت به جامعه مختلفه. فرمیده است که ما در اقوام گذشته قبل از دین اسلام تا یه حدی حل میکردیم، منتها وقتی دیگه اینها ظرفیتشون پر شد قابلیت دیگه نداشتن که اون کراوتهای دنیایی ما شامل حالشون بشه، یه عذاب فرستادیم و برحال اونها رفتن که بیشتر نشه گناهانشون و برای امتهای دیگه یک ترمشت باشه، یک تهمانی باشه. اما این امت رو خدای متعال فرموده با دو عذابها رو به شما نازل نمیکنه. که یکیش اصلی تره، یکیش فرده. و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. خدای متعال این امت رو اون عذابهایی که بر امتهای گذشته جاری میکرد بر شما جاری نمیکنه تا وقتی که این پیامبر تو در میان ایشان هستی. اول به خاطر گل روی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این امت رو اون عذابی که در امتهای گذشته بود نمی کنه. و دوم مسئله استغفاره. تا وقتی که ایشان استغفار بکنند ایشان دوچاره این عذاب ها نمی شود. سوره انفال آیه 33 به هر حال علاقه این امت هم به یک عذاب های مبتلا شدن. اون عذاب ها هم همین درگیری بین خودشون در سر دوری از اون دستورات نورانی نبی اکرم و خود متعال که دنبال اون حاکمیت الهی که خدا برشون معید کرد بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله نرفتند و دستشون به بزرگترین جنایات در عالم دنیا آلوده شد که فرمودن بعد از این جنایت احوال امت اسلامی تا قیام امام زمان انسان روی خوش نخواهد دید و اون شهادت امام حسین علیه السلام است. این را یکی بهش تحریم دیگر از خارجی بکنیم نمیشه برگردون چیزا دیگر میشه برگردون حکومت دینی رو، حکومت ولایی رو که در راستای ولایت اهل بیت اسلام باشه که بنده دادن نظام مقدس جمهوری اسلام ما در پرتوبش در این زندگی میکنیم این احوال شامل حال امت ها میشه. اونجا سخت دیگه و تلاش های زیادی بکنه. چقدر هواهای نفسانی باید لگدبار بشه، نابود بشه تا برحال یک جامعه اون عنوان حاکمیتش حاکمیت دینی و ولایی باشه و وقت دستگاهش هم باید پیاده بشه به چه مشکلاتی مبتلا میشن و برحال ارزش داره همه یه مشکلات رو بپذیرن، خونه ها بیتره بشه و اینکه این حقیقت خلاصه تجلی پیدا بکنه در عالم که ما نظام ولایی الهی داریم که نظام های دیگر هیچ کارایی برای انسان ندارند. خب به هر حال قرار است که این صفت حلم خدای متعال در وجود افراد و جوامع بشری ظاهر میشه و خدای متعال علاوه بر صفت حلم جورش رو ادامه میده. منع فیض نمی کنه که انسان محرمند بشه با این روزات که در جهت پیاده کردن عدل تشریعی خدا قرار بگیره. هر مقدار انسان بره در جهت پیاده کردن ظهور عدل تشریعی در نظام زندگی خودش، اون رحمت های الهی شامل حال این بندگان می شود. اگر نه نه نظام محروم شد. همین نداشتن برحال نماز این خودش عذابه. اونی که نمی خونه خودش در عذابه. نداشتن روزه، نداشتن خمس، نداشتن زکات و اینها، تا نداشتن های دیگر، نداشتن حاکمیت دینی به خودش عذابه که در درونش عذاب های دیگر رو هی تولید میکنه. اینا رو باید دقت داشته باشیم که مهران این دستات الهی همش رحمت خاص خداست، رحمت رحیمیه خداست که میگیم رحیم از خدا، که در درون آن رحمت هایی خوابیده که اگر بهش کافیم بهش این اونها میرسیم. مثل این زمین که همان که بهش کافیم آب بهش میرسیم، آب زلال هی بهش کافیم هی کم کم به مرده میرسیم و همینطور. این عنایات الهی فقط در پرتو شریعتش و انسان ظهور میکنه، در غیب آن نیست. هر کس در هر رتبه که باید باشه، شخص اول عالم باشد، نبی اکرم را تو در نبی باید تا ما نظر فبما رحمت من الله لنتنا. در خود دقت کنیم مسائل توحیدی حاکم در عالم است. چه ما بفهمیم چه نفهمیم، پس رحمت الهی بود که تو دلت نرم شد برای مؤمنی. وقتی تو از خودت چیزی نداری پیامبر، به جایی میرسه که وقتی ما اوزی نبی و نصف ما اوزی هیچ پیامبری مثل من از گرد نشد. پیامبران سالها زندگی میکنند، 150 سال از زندگی رو از آن پیامبریش بود، چه رنجه هایی بود در دلهاش در سوره نور نوح آمده. اما نبی کسی آن طلاله بودون هم از که هیچ اون روزا مثل من عذیت نشدن، چون روح تکلیفه. هرچی لطافت بیشتر میشه تأثیرش بیشتر میشه. لطافتش هم در رابطه با خداست نه در امور دنیایی که از آن نباره بالا چشم در روح ناراحت بشه. نه، اون ناراحته که یک چشم داره میره در جهنم. اون داره عذاب میکشه. این شخص اونجا در محل اول این نبی رحمت داره عذاب میکشه، چون نبی رحمته از جلی سعی میکنه تا آخر او رو بکشوندش. در جنگ اول که جنگ بعده بود، خب رؤسای شهر کمه بودن دیگه، حضرت دست به حمله نبودن، همون بذارید اونا شروع کنند و ما دفاع بزنند. ما این تا این هم میخواستن خودش اقدام کننده به نابود کردن اونها، فرستادن اونها به جهنم نباشن. اونها جهنم رو بخواه بگن بسم الله برو توش. بذار ابو جهل شروع کرد، پدر جهل دیگه، آزای خاصی در جنگ بعد مقدر شد اما نپذیرفتن. حالا اینجا اومدیم یا دست به شمشیر رو دادیم نه به ابو جهل. به هر حال من جلسه گذاشتم از گردی به مناسبت لیلت حضرت که در دم آخر هم حضرت فکر امت مصیبت ها رو خودش میپذیره اما به اینکه کسی هدایت بشه. در حال این حلم الهیست، این زحمت الهیست شامل حال ما میشه که ما تحت لوای دین قرار میگیریم، تحت لوای ولایت و اولیای دین قرار میگیریم. این رو باید قرار بدونیم. اگر قرار ندونیم عدل الهی همونجا از دایره میشه. عدل الهی بالا قیامت تنها نیست. متعرض کردم ظهور به نوعی کامل عدل الهی در قیامت نمیدن ظهور به نوعی به خاطر اینه که بعد همه نیست. اونجا باز خدا متعال بر مؤمنین فرموده ما رحمتمون رو ظهور میدیم، ما حلممون رو ظهور میدیم. شما با ایمان بیاید تو سر قیامت. منطقه خوب بستگی به افراد داره دیگه. این شخص چقدر گستاخی کرده. بعضی ها در روایت امام جواد علیه السلام از علی علیه السلام نقل میکنند که از مردی از اون حضرت سوال کردن حضرت نبودن سه گونه هست، یا بشارت هست به نعیم عبد، یا بشارت هست به عذاب عبد، یا عده بینابین هم. این عده بینابین مؤمنین هم که عده در سر گناهان به گونه هستن که این گناهانشون ایمانشون از بین نبرده منتها با خودشون هم هست. در قیامت میان اینها عذاب میشن با شفاعت از عذاب نجات پیدا میکنه. اینا هم همش مقتضای رحمت ها. بذار فرمودن شما این زمینه رو حفظش بکنید، نگهش بدارید که ایمان زایل نشه و شیطان هم تا آخر مرحله که میخواد ایمان رو از انسان بگیر امسان رو همواره امتحان به انواع مختلفه، یا با مال، یا با زن و بچه، یا با مقام، یا با شهرت. همه این ها هم مهمه رژه میرن در انسان نمایون میشن. مثلا میگه چقدر بده دارم میکنیم به همه چیچ نهایتش اون ماله که میگن آقش یک کفنی برای تو بشی عنوان نام که دیگه همه از بین میره. فقیر و فقط پادشاه با یک کفن اگر اول مهلتی برای پادشاه داده بشه که با کفن بره. سوزانده نشید به هر حال. فقط یه چیزی میمونه اون عمله. اول مجسم میشه میگه من رفیقه اول چیزی نیستم، نیمران نیستم، با تو هست، از جا بری با تو هست. عدالت رو حفظ کن، نظام خوشگرد باشی. بعضی از گناهان گناهان سختیه، ممکنه اول ظاهرش خیلی مهم جلوه نکنه، اما باطنش مهمه. اون گناه ایستادگی در برابر خدا است، ایستادگی در برابر ولایت اولیا است. این سخت‌ترین گناه که این اگر باشه انسان رو پرد میکنه. و من اگر کسی ولایت بار نشته باشه اما بین رکن و مقام های نماز بخونه، شبها روزها هم روزها بگیر، روزهای طولانی گرما فایده ای نداره. ولایت ما به او رسیده باشه در قضیه فایده نه، باید نفسی به خدا بده ولایت نمیگی خبرها رو مستقل که نیستم، فهمیدم بنده خدا برمونده از این طریق به من رفت بده چشم و از شیطون میشم. شیطون هم نگفتیم خدای ما مخواهم در برابر خودت سجده بکنی، نهی مخواهم در برابر آدم. بابا مگه آدم خودش گفت بر من سجده بکن؟ غیر از فرمان ما بود مگه مخواهم داریم دیگه. اما خب این فرماندهی خدا را قبول نکرده باشه، بحث به ظاهر نمیگه که من قبول ندارم، اما باطنن چینه که چرا همه کردی که در برابر آدم سجده بکنی. این تعبیر خلق تنین مقدار و خلق تنین مقدین ازش در میگی تو باید هم میکردی که اونا در برابر من سجده کنن، چون از آتش آن نورانیت دارم. در برابر فرماندهی خدا قرار گرفتن این قابل پذیرش نیست. مثل فرمانی کسی رو داشته باشه در قیامت هم مؤمن مشهور نمیشه، تا مشهورش هم خواهد میشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا، شافعان به شفیعان برای کسی شفاعت میکنن که مورد رضایت خدا باشن. در روایات فرمودن یعنی دینش مورد رضایت خدا باشه، دین هم فرمودن همون ولایت ماست. ادیان اکبر تلکم دین اکبر و اتنام تلکم نکمتی و لذین تلکم مورد اسلام هدی. اگر این باشه اسم به رحمت الهی میرسه، حلم الهی به هر حال برای او ظهور پیدا میکنه، به کلم الهی هم میرسه. اگر این نباشه از این جهت، حالا این مبدا برای مباحث بعدی، ما همواره چون در زندگی کارهای ما افکار ما مخلوط با قصور یا تقصیره، باید اظهار خضوع و کوچکی و قصور یا تقصیر به درگاه الهی بکنیم. اون وقت امام علیه السلام در چند فراز این راه اظهار قصور رو به ما یاد میده که چگونه اظهار بکنیم با یه جملات بسیار مهم که به نوعی این جملات برای توبه هم برمز. خدا من انشاءالله به حق اولیایش به ما توفیق هرچه بهره برداری بیشتر علما و عملا از معارف اولیایش را تا آخر عمر اینو